نکته ای که مورد گفتگو میشه و انسان به گوشش میخوره یا میبینه تو این ایام، مسئله چهل نگه داشتن ماه ذی‌قعده است. این چه به حال واجعیه؟ آیا ما امر به چهل گرفتن داریم در شرع مقدس یا نه؟ خوب مطالب رو بگیرید. نه، امر به چهل گرفتن ما نداریم که گز واجبات باشه. بله، فرمودند این کار خواص زیادی داره، هر کس خواست بیاد به مستحبات امر خاص نکردن، مستحبات رو مطرح کردن، اما به واجبات امر کردن. این نکته اول. نکته دوم این که اون روایتی که موضوع چهل گرفتن رو بیان میکنه، این روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله در اصول کافی و اهل سنت هم نقل کردن. من اخلص لله اربعین سبعا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه. که این روایت با تعبیرات دیگر هم نقل شده، کسی که چهل شبانه روز اخلاص داشته باشه برای خدا، خدا بهش حکمت میده، این حکمت هم از قلبش به زبانش جاری میشه. بحث زیاد داره این حدیث، جلساتی میطلبه. این اجمالش اینه که چهله گرفتن یه خواص داره، منتها چهله رو بر چه اساسی بگیریم اون مهمه. قصد از چهله گیری چیه؟ اینو دقت داشته باشیم. این که این روایته میخوان بفرمان ما به هر حال سعی کنیم نفسمون رو یه مدتی به یک کارهای خوبی عادت بدیم تا یه مقداری عادت بکنه، در ایام دیگر راحت تر بشه. این مقصود از این چهل است فعلا. منتها ما در شرع مقدس زمانها و مکانهای خاصی هم داریم نسبت به تجلیل از این زمانها و مکانها هم سپارش شده ایم، و مقصد از بزرگداشت این زمانها و مکانها هم همینه که ما یک ارتباط روحی با فضای این زمان و مکان بگیریم، یه حرکت معنوی بکنیم که از اون مکان که خارج شدیم یه چیزی در نفس ما بمونه تو ارتباطات زندگانی دنیا، از اون زمان که خارج شدیم یه چیزی برامون بمونه. مثل چی؟ ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان به طور خاص. چه سفارشاتی، چقدر تجلیل کردند از این ماه ها، روایات عجیبی. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه فضائل اشهر الثلاث کتاب نوشته، فضائل این سه ماه، ماه رجب، شعبان، رمضان، و روایات عجیب و غریبی بر روزه های اینها، به عنوان مثال بیشتر بر روزه هاش. روایات دیگه هم انشاءالله بهره بردید. غرض چیه؟ غرض این است که ماها، عظمت این ماها رو بدونی که خدا متعال یک عنایاتی تو این ماها به بندگانش داره، مخصوصا بعضی از اوقات مثل شب قدر، که ما همینطوری از اینها رد نشیم. مکانهای مقدس در شبانه روز، مسجد یکی از اون مکانهاست که حضور جماعت و زیارت اولیاء الهی ائمه علیهم السلام و همینطور. اینم نکته دوم. نکته سوم این که حالا چرا تو این ایام این مسئله مشهور میشه چهله؟ نکته سومش اینه، تو این ایام خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وعده تکلیم میدهند. اون آیه کدوم سوره است؟ بقره. عراق و وعد ناموسا 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربی 40 لیله و قال موسا لأخیه هارون اخلف نیفیقامی و اصله ولا تتبه سبیل المفسدین، که در دو رکعت نماز بین مغرب و عشای دهه اول ماه ذی‌الحجه مستحب خوندنش. خب این وعده تکلیم و ملاقات و آمادگیه که اون حضرت تو این چهله یه مواظبت هایی داشته باشه. به هر حال میخواد با ساحت قدس ربوبی ارتباط برقرار کنه، نمیشه با این بند و بیل ها، اونا که از گناهان مبرا هستن، اما به هر حال یه تعلقاتی دارن دیگه. اون تعلقات هم وقتی که رسید خطاب اومد فخلعن علیک انک بالباد المقدس توبا، در روایات هست، یعنی این تعلقات بزن و بچه هم باید تو اینجا که میایی حواست دیگه نباشه، نه این که بکنی ها، تعلقات هست، این تو اینجا حضور قلب داشته باشه، مثل حضور قلب در نماز که برای ماها خیلی مشکل پیدا میشه. خب حضرت موسی علیه السلام طبق روایات یه حال هوای عجیبی داشت، خوردن و خوابیدنش دیگه تغییر کرده بود. تا اون آمادگی باشه از کدام اون لقاء مسئله بسیار مهمیه. گرفتن وحی به این آسونی نیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه قسم از وحیی که به اون حضرت میشد وقتی روی اسب بودن انقدر فشار می آمد، طبق روایت این اسب شکمش به زمین می خورد، یعنی به جسم مطهر اون حضرت فشار می آمد و به اسبش. بعضی از اقسام وحی که دیگه حضرت حالت قشبه برش پیدا می شود که اون برای اوحدی از انبیا رخ داده و اون مکالمه مستقیم. الان اینا بمانه، ما هم نمیفهمیم. خب میخوام نتیجه بگیرم، ها خوب دقت داشته باشین، این به هر حال مقدمات رو خوب بچینین. پس نتیجه این که چهارم، این که بزرگان ما این چهل گیری را تو این ایام قرار دادند تو شرع مقدس نیامده، اون کلیتش رو تو اینجا منطبقش کردن که با چهله حضرت موسی علیه السلام منطبق بشه و اینا هم مشروعه، یعنی اصل چهله گیری برحال مضموم نیست، مشروعه، اما به طور خاص نمیتونیم به شرط نسبت بدیم که فرمودن ما تو این چهل روز این چهله رو داشته باشیم. خوب نکات رو توجه داشته باشید، اما مطلوبه برای چی؟ اینکه تمرین برای ما حاصل بشه. این نکته چهارم. نکته پنجم، نکته پنجم خیلی مهمه بعد از نتیجه است، اینکه حالا ما سراغ چی بریم، رو چی چهله بگیریم. باید به اون اموری که لازم است در زندگی ما رو تربیت اساسی میکنه، تربیت اساسی ما به آن است، اهتمام اولیه رو داشته باشیم، که در اوقات دیگر این تمرکزه نیست یا خیلی کمه. چهله گرفتن این دیگه، یه بین پرانتز یه مثالی بزنم، اونا که مقداری دارن و اینا این مطلب رو بیشتر میفهمن. یا این مرغه تخم میکنه، بناست این تخمش جوجه بشه و خروس یا مرغ، روی این تخم مرغا میشینه، این گرما به این میده، همش میشینه؟ نه، برای غذا میره، غذا میخوره، بعد میاد. وقتی که میره غذا بخوره یا فکرش اون تخم هاست، خیلی فاصله نشه که گرماش به هم بخوره فاسد بشه، چون بعضیش فاسد میشه دیگه. اون گرمایه به اذن الهی تنظیم خاصی داره. این معناش اینه حواس جمع بشه به چی؟ به اون وظائف اصلی، انجام واجبات، ترک محرمات. این در همه اوقاته. اما حالا اگر من مرد کارم، حالا میخوام حواس چله گیری داشته باشم، یه چله گناه نکنم، اینو امتحان بکنم، یه روزشو امتحان بکنم که این زبانم رو چقدر میتونم کنترل بکنم، این چشممو چقدر میتونم کنترل بکنم، که البته خب لازمش آگاهی از وظائفه، آگاهی از محرماته، این کنترله باشه. اگر بنده تونستم یک چهله اینطوری باشم، خیلی باید شکر الهی رو انجام بدم. بنابراین این که گاهی بعضی ها بر دنبال ذکر میرن، یا بعضی ها سادگی میکنن یه ذکری میگن، دنبال این چیزا نرین. خب بعضی ها آدم های خوبی هن، رو صفای خودشون میگن، اما هر تجویزی که بر من مجوز نیست، یعنی اون اصلاح واقعی رو نداره، چون ذکر گفتن بدون توجه آسونه، ذکر گفتن لفظی بدون کنترل چشم آسونه، ذکر گفتن بدون اینکه من در اوقات دیگر زبانم رو کنترل کنم آسونه. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی، ایشون میفرمود خب متاسفانه الان گاهی داره بی‌حجابی میاد، خیلی باعث تأسف. زمان طاغوت که شما درکش نکردید، این دیگه رایج بود. به هر حال تو اتوبوس و دو طبقه و همه چیز اینها، این شیاطین می آمدن. یا آقای تسبیح گرفته بود، هی زک نوز اللهم اصلا اللهم اصخبر 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 را می گفت. یه رندی پشتش نشسته بود، می دید این هی این طرف اون طرف نگاه میکنه، این زبانش هم کنترل چشم نداره، زبانش هم به استغفار، از پشت میگه فلانی یه از سخفر اللهم از در عقب میاد. بیه جا با منه بود، اونم یه نگاهی بزن یه دیگه. ایام تولد اینم ادخال سرور از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله علیه. خب نتیجه بگیرم که ما در حال اگر این مطالب رو میشنویم، باید با این سیستم توجیهش بکنیم، هم بتونیم جواب بدیم که بابا این روش روش صوفیانه نیست، این روش در متن شرع اجمالا امضا شده، روایتش من اخلصه، و برای وقت خاصی هم نیست. منتها تو این ایام به برکت اون مواعده حضرت موسی در مقام تکلیم و کلم الله و موسی تکلیما، به خاطر اون حال و هوای معنوی که ما درک نمی کنیم حضرت داشت، می خواهیم این تمرین رو تو این ایام انجام بدیم که بعدش هم انشاءالله بتوانیم ادامه بدیم. البته خیلی سخته مواظبت بر عدم گناه. این نکته آخرم عرض بکنیم، ما اولا تصمیم باید بر ترک همه گناهان باشه. اگر حالا این گناه رو بعضی هم چون ناآشنا هستند با مسائل تربیتی گاهی تجویز میکنن، حالا این گناه رو ترک کن، اون دیگه هم انجام دادی، یواشکی میگه عیبی نداره. نه، تصمیم بر ترک همه گناهان و برنامه‌مون این باشه. حالا هر مقدار موفق شدیم شکر الهی، ناموفق شدیم استغفار. و راهکارش هم به ما فرمودن در روز مراقبه داشته باشیم. مراقبه این چی؟ این گردن بکشیم، از رقبه میاد که اعمالمون رو ببینیم چیه، چه کار میکنم، و محاسبه منم صادقانه باشه، کلا سعی خودم نذارم. ما دیگه ما بررسی کردیم دیگه. نه، خاصیت محاسبه این است که من گیرامو پیدا بکنم، اول گیرای عملی بعد گیرای اخلاقی. اینا دیگه مراتب زیاد داره. ما چقدر به حال گیر میتوانیم پیدا بکنیم، نه که بگیم داریم، ما میتوانیم پیدا بکنیم. گاهی خوشخیالیه که من دیگه حالا مبرا هستم دیگه. با محاسبه خواستن از این خوشخیالی خارج بشیم.